خب به سال 2026 خوش اومدید. منابعی که بران اون فرستادی راستش یه ادعای خیلی خیلی بزرگ دارن.
خیلی بزرگ.
میگن که مرز بین بازی‌های موبایل و کنسول‌های خونگی یعنی دیگه کلن از بین رفته. جوری که دیگه نمیشه فرق گرافیک یه گوشی پرچمدار رو با یه پلی‌استیشن تشخیص داد. اولش فکر میکردم اینا بیشتر تبلیغاته، ولی انگار قضیه جدی‌تره.
دقیقاً، خیلی جدی‌تره. چون دیگه بس فقط سر قدرت پردازنده نیست. اون منابع دارن روی یه قطعه گم شده تو این پازل انگشت میذارن. کنترل فیزیکی. امروز میخوایم یه دستگاه خاص رو با هم کالبدشکافی کافی کنیم. یه دسته بازی به اسم گیمسر X5 که ادعا میکنه همون قطعه گم شده است و قرار آخرین میخ رو به تابوت کنسول‌های سنتی بکوبه.
خب پس بیا بازش کنیم ببینیم توش چه خبره. اولین چیزی که تو این مقاله ها نظرم رو جلب کرد یه اصطلاح عجیب بود. تکینگی یا سینگولاریتی توی گیمینگ. یعنی چی؟ منظورشون چیه که دیگه نیازی به خرید سخت افزار 500 دلاری جدا نیست؟
ببین ایدهشون اینه که با وجود اینترنت‌های فوق سریع مثل 5G Advanced و Wi-Fi 7 و اینکه سرویس‌های استریم ابری مثل GeForce Now به بلوغ کامل رسیدن، تنها چیزی که لازم داره یه صفحه نمایش خوبه و یا اینترنت پرسرعت
که خب جفتش توی گوشی‌های پرچم‌دار امروزی هست.
دقیقاً. مشکل همیشه این بوده که چطور حس یه کنترلر حرفه‌ای رو به موبایل بیاری. X5 ادعا می‌کنه جواب همینه. این دستگاه حاصل همکاری دو تا غول سخت افزاره، گیمسار و هایپرکین. طراحیش هم یه جورایی خیلی شبیه دسته ایکس باکس ایلیت سریز تو خودمونه. یه بدنه تیتانیومی داره که باز میشه و بزرگترین گوشی‌های بازار رو تو خودش جا میده.
از آیفون 17 پرو مکس تا
گلکسی S26 اولترا. آره.
پس در واقع گوشی رو تبدیل به یه نینتندو سویچ خیلی خیلی قوی میکنه. اما بزرگترین مشکلی که من همیشه با این دسته‌های موبایل داشتم حس دکمه‌هاش بوده. انگار داری اسفنج فشار میدی.
آره، حس ارزون و پلاستیکی.
دقیقاً. این دستگاه برای این مشکل فکری کرده؟
اتفاقاً اینجاست که قضیه واقعاً جالب میشه. تو درست میگی. اون حس اسفنجی به خاطر پدای لاستیکی ارزون قیمتیه که زیر دکمه‌ها میذارن. اما مهندسای X5 این بازی رو کاملاً عوض کردن. تو تمام دکمه‌های اصلی از میکرو سویچ‌های مکانیکی عمرون استفاده کردن.
یه لحظه. عمرون این همون شرکتی نیست که سویچ‌های ماوس‌های گیمینگ حرفه‌ای رو می‌سازه؟
خودشه.
همون ماوس‌های 150 دلاری که صدای کلیک خیلی خاصی دارن؟
دقیقاً همونا. فاصله تحریک این سویچ‌ها فقط 0.3 میلیمتره و عمرشون بالای 5 میلیون کلیکه.
5 میلیون؟
حالا این یعنی چی تو دنیای واقعی؟ یکی از مقاله ها این حس رو به تفاوت بین پدال ترمز یه ماشین خانوادگی با یه ماشین فرمول 1 تشبیه کرده بود.
آها، یعنی واکنش آنی.
دقیقاً، اون صدای کلیک فقط برای قشنگی نیست، اون صدای ثبت شدن دستور توئه، قبل از اینکه حریفت حتی بفهمه تو تکون خوردی. این همون برتری میلی‌ثانیه‌ایه.
عجب. پس مشکل دکمه‌های اسفنجی حله، اما بریم سراغ یه کابوس دیگه که فکر کنم هر کی کنسول داشته تجربهش کرده. استیک دریفت.
اوه، آره.
یعنی اون وقتی که دست به کنترلر نزدی ولی شخصیتت یا دوربین تو بازی خود به خود حرکت میکنه. دسته نینتندو سویچ من دقیقاً به خاطر همین خراب شد. مقاله هایی که فرستادی این مشکل رو گناه نابخشودنی مهندسی تو سال 2026 دونستن. X5 اینو هم حل کرده؟
این یکی از بزرگترین برگ‌های برندشونه. به جای استفاده از پتانسیومترهای سنتی که خب به مرور زمان ساییده میشن
و باعث دریفت میشن.
آره، رفتن سراغ تکنولوژی سنسورهای مغناطیسی نسل سوم هال افکت.
خب هال افکت، میدان مغناطیسی و اینا یکم پیچیده به نظر میاد. میشه ساده تر بگی چطوری جلوی اون حرکت‌های رو اعصاب رو میگیره؟
حتما. اینطوری بهش فکر کن. جویستیک های معمولی مثل اینه که دو تا تیکه سنباده رو به هم بسابی. به مرور زمان تماس فیزیکی باعث فرسودگی میشه.
درسته.
اما تو سنسورهای هال افکت هیچ تماس فیزیکی مستقیمی بین قطعات متحرک وجود نداره. بیشتر شبیه دو تا آهنرباز که همدیگر رو دفع میکنن. موقعیت آنالوگ با اندازه‌گیری تغییرات این میدان مغناطیسی محاسبه میشه.
آها، چون چیزی به هم ساییده نمیشه پس فرسودم نمیشه.
دقیقاً. فرسودگی نباشه دریفت هم در کار نیست، در تئوری البته.
فوق‌العاده است، یعنی یه عمر خیالت از بابت جویستیکا راحته. اما دقتش چطوره؟ فقط مشکل دریفت رو حل کرده یا دقیق‌ترم هست؟
خیلی دقیق‌تره. نکته شگفت‌انگیز اینه که الگوریتم‌های مرم‌افزاری X5 بهت اجازه میدن ناحیه مرده یا ددزون رو به صورت دستی روی 0.01% تنظیم کنی.
0.01%؟
آره؟ این یعنی کوچکترین، یعنی جزئی ترین حرکت انگشت شست تو با یه دقت ریاضی وار به بازی منتقل میشه. توی دوئل تک‌تیراندازی تو وارزون موبایل این یعنی تفاوت بین هدشات کردن حریف و شلیک به دیوار پشت سرش.
این دیگه بازی نیست، یه جورایی مثل جراحیه. خب تا اینجای کار که همه چیز بی‌نقصه. دکمه‌های عالی، جویستیک‌های بی‌مرگ. اما یه مشکل خیلی بزرگ هست که همیشه جلوی تبدیل شدن موبایل به یه کنسول واقعی رو گرفته. گرما.
آره، اژدهای سیلیکونی.
دقیقاً. هر وقت یه بازی سنگین مثل گنشین ایمپکت رو روی گوشی اجرا میکنم، بعد از نیم ساعت انقدر داغ میشه که یعنی میشه روش نیم رو درست کرد. بعدش هم بازی شروع میکنه به لگ زدن و عملاً غیر قابل بازی میشه.
دقیقاً به قلب مشکل زدی. به این پدیده میگن thermal throttling. چیپست های پرچمدار 2026 خیلی راحت به دمای 45 درجه سانتیگراد میرسن و اونجاست که سیستم عامل برای جلوگیری از آسیب سرعت پردازنده رو به شدت میاره پایین. و اینجاست که میرسیم به ویژگی مرگبار یا کیلر فیچر دسته X5.
راه حلشون چیه؟ یه فن بزرگتر گذاشتن پشتش؟
نه، خیلی فراتر از یه فن ساده است. یه خنک کننده فعال ترمو الکتریک یا پلتیر کولر مستقیما تو بدنه دستگاه تعبیه شده.
خنک کننده ترمو چی؟
ترمو الکتریک. ببین این یه یخچال کوچیکه، نه یه فن.
یه لحظه صبر کن. یخچال یعنی چی؟
آره دقیقاً، یه یخچال. این تکنولوژی با عبور جریان برق از دو تا فلز متفاوت کار میکنه. باعث میشه یه طرف صفحه به شدت سرد بشه.
چقدر سرد؟
گاهی گوغد سرد که روش قطره آب میشینه و طرف دیگه به شدت داغ. بعد یه فن هفت پره قدرتمند اون گرما رو از سمت داغ به بیرون هدایت میکنه و یه پد سیلیکونی هم اون سرمای یخی رو مستقیم به پشت شیشهی گوشی تو منتقل میکنه.
وایستا ببینم درست فهمیدم؟ پس این دستگاه یه جدای یه کولر گازیه برای پردازنده گوشیه. نتیجهش تا عمل چیه؟
نتیجهش اینه که X5 میتونه دمای بدنه گوشی رو بین 15 تا 20 درجه سانتیگراد کاهش بده.
15 تا 20 درجه؟
بله. این یعنی میتونی پردازنده گوشی رو برای ساعت‌ها تو حالت حداکثر عمل کرد قفل کنی بدون اینکه یه ذره افت فریم داشته باشی. برای همین توی یکی از اون مقاله ها بهش گفته بودن سیستم پشتیبانی حیات برای پردازنده گوشی. این همون چیزیه که بزرگترین برتری کنسول یعنی عملکرد پایدارها به گوشی میاره.
این واقعا یعنی بازی را عوض میکنه. پس مشکل گرما هم حل شد. حالا بریم سراغ دشمن شماره یک بازی های رقابتی، تأخیر یا لیتنسی. همه میدونن که دسته های بلوتوسی همیشه یه مقدار تأخیر دارن. X5 برای این چیکار کرده؟
خیلی ساده. بلوتوث رو به طور کامل حذف کرده.
حذف کرده؟ پس چطوری وصل میشه؟
فقط و فقط از طریق اتصال فیزیکی مستقیم USB Type-C. ریاضیات پشت این تصمیم هم جالبه. این اتصال با نرخ نمونه برداری 1000 هرتز کار میکنه. یعنی کنترلر 1000 بار در ثانیه وضعیت دکمه ها رو به گوشی گزارش میده.
1000 بار در ثانیه؟
اگه بخوایم تأخیر ورودی رو حساب کنیم میشه 1/1000 که مساویه با 1 میلی ثانیه.
1 میلی ثانیه. این برای سیستم عصبی ما اصلا قابل تشخیص نیست. پس عملاً داریم در مورد تأخیر صفر صحبت می‌کنیم.
دقیقاً. اما یه چالش بزرگترم هست.
چی؟
خیلی از بازی‌های محبوب موبایل مثل همون گنشین ایمپکت روی اندروید یا پابجی موبایل اصلاً از دست پشتیبانی نمی‌کنن.
آره درسته، فقط با لمس کار می‌کنن. چطوری مشکل رو حل کردن؟
معمولاً باید یه اپلیکیشن جانبی نصب کنی که دکمه‌ها رو روی صفحه شبیه‌سازی کنه که اونم معمولاً باعث میشه سیستم ضد تقلب بازی‌ها بهت گیر بده
و حتی بند کنه.
دقیقاً. اینجاست که شاهکار استراتژیک X5 رو میبینیم.
به جای استفاده از یه اپلیکیشن، نگاشت دکمه ها رو در سطح هسته سخت افزار یا هاردویر کرنل لول انجام میده.
یعنی چی؟ سطح هسته سخت افزار؟
یعنی خود دسته ورودی ها رو طور به گوشی میفرسته که سیستم عامل فکر میکنه اینا لمس انگشتای واقعی خودته که داره روی صفحه اتفاق میفته.
عجب. پس یه جورایی یه شنل نامرئی سخت افزاریه. سیستم ضد تقلب بازی کاملا کور میشه.
کاملا. هیچ راهی برای تشخیص این که داری از دسته استفاده میکنی نداره.
من همین الان میتونم صدای جیغ میلیون ها بازیکن لمسی رو بشنوم. این یه برتری خیلی ناعادلانه به حساب میاد.
کاملا. و این ما رو مستقیم میرسونه به تأثیرش روی دنیای ورزش های الکترونیک موبایل. بازاری که الان حتی از PC هم بزرگتر شده. با ظهور سخت افزاری مثل X5 ما داریم شاهد تولد یه طبقه جدید از گیمرهای حرفه‌ای موبایل هستیم.
یعنی بازیکنایی که با X5 بازی میکنن به خاطر دقت جویستیک ها و سرعت دکمه ها یه برتری قاطع نسبت به بقیه دارن. یکی از پیشبینیایی که تو منابع خوندم این بود که تا آخر 2026 برگزار کننده های تورنامنت ها مجبور میشن لیگاشون رو دو قسمت کنن.
لیگ ورودی لمسی و لیگ ورودی با دسته.
درسته.
دقیقا.
چون این سخت افزار تعادل رقابتی رو کاملا به هم میزنه. دیگه بحث مهارت خالی نیست، بحث ابزاریه که دستته.
درسته.
خب، تا اینجا هرچی گفتیم تعریف و تمجید بود. اما هیچ تکنولوژی بی‌نقص نیست. این همه قدرت حتما یه هزینه هایی هم داره. بزرگترین نکته ضعف X5 چیه؟
بزرگترین پارادوکس X5 مدیریت انرژیشه. اون خنک کننده قدرتمند، موتورهای لرزاننده، سنسورهای مغناطیسی همشون تشنه برق هستن و مستقیم از باتری گوشی تو تغذیه میکنن.
آها، درسته که یه پورت USB-C برای شارژ همزمان داره، ولی خب
یکی از مقاله ها یه نقد درستی کرده بود. این کار کل هدف موبایل گیمینگ یعنی آزاد بودن از سیم رو زیر سوال میبره.
پس چقدر باتری مصرف میکنه؟ مثلا اگه اون حالت خنک کننده رو روی حد اکثر قدرت بذاریم چی میشه؟
تست هایی که تو منابل بود نشون میداد که فعال کردن سیستم خنک کننده تو حالت مکس چیل مود میتونه باتری یه گوشی 5000 میلی آمپر ساعتی رو تا 40% سریعتر خالی کنه.
40%؟
آره، این یعنی اگه تو قطار یا هواپیما باشی و یه پاور بانک سنگین همراهت نباشه، نمیتونی برای مدت طولانی بازی کنی.
پس مصرف باتری یه مشکل جدیه. در مورد وزن چی؟ گفتی بدنش تیتانیوم و یه ماژول خنک کننده هم داره. این دستگاه کلاً سنگین نیست؟ دست آدم خسته نمیشه؟
این دومی مشکل بزرگه، خستگی ارگونومیک. وزن اضافه شده ماژول خنک کننده و بدن فلزی وزن کل مجموعه رو به شکل قابل توجهی بالا میبره. تو جلسه‌های بازی طولانی تر از 2 ساعت این وزن میتونه باعث خستگی شدید تو مچ دست بشه.
این یه جورای هزینه فیزیکیه که برای تبدیل کردن گوشی به یه کنسول تمام عیار پرداخت میکنی. یه چیزی رو میدی، یه چیز دیگه میگیری.
دقیقاً.
بسیار خوب. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم، این کالبد شکافی فنی که از X5 داشتیم چی بهمون میگه؟ به نظر میاد واقعا از دوران بازی‌های موبایل به عنوان یه سرگرمی ساده عبور کردیم، وارد دوران موبایل به عنوان پلتفرم اصلی بازی شدیم. اینطور نیست؟
دقیقاً همینه. وقتی یه سخت افزار جانبی میتونه بزرگترین نقطه ضعف یه گوشی یعنی گرما رو به طور کامل خونسا کنه و همزمان دقت و حس لامسه یه دسته $200 کنسول رو بهت بده، دیگه مرزهای سنتی صنعت بازی فرو میریزه.
X5 فقط یه وسیله جانبی موفق نیست، این یه جورایی شاخ و شونه کشیدن مستقیم برای شرکت‌های مثل نینتندو و سونیه.
بله، یک اعلان جنگه.
پس اون ادعای اولیه منابع که میگفتن اگه یه گوشی پرچمدار و یه X5 داشته باشی، قدرتمندترین کنسول روی کره زمین تو جیبته، خیلی هم بیراه نبوده.
اصلاً بیراه نبوده و این ما رو به یه فکر نهایی برای شما میرسونه. این تکنولوژی مرز بین بهینه‌سازی عملکرد و تقلب رو خیلی خیلی باریک کرده. این موضوع یه سوال اساسی رو پیش میکشه که میتونید بهش فکر کنید. وقتی سخت افزار میتونه چنین برتری قاطعی رو ایجاد کنه، آینده رقابت عادلانه تو بازی‌های آنلاین چی میشه؟ آیا در نهایت مهارت بازیکن مهمتره یا قدرت سخت افزاری که تو دستشه؟
این سوالیه که کل صنعت بازی تو سالهای آینده باید باش دست و پنجه نرم کنه.